میگوید زنار زیاد اکاستر پایان کده مطاد دو نزن دیگره این مرد کجو بیکار است مرد کجو پیدا کنیم شخصا ما مرد نداریم.
او میگوید که شوهرش فلج است و پسرش کودک 7 سال است. با همین ترتیب یک دختر جوان دیگر از کابل که اونیز مدعی است برای چند ساعت با یک اوزای مربوط به امر به معروف و نهی از منکر طالبان در منطقه شهر نو کابل منتقل شده پس از بازجویی در حوزه و دادن هشدارها و چک تلفنش به ضمانت خانواده اش رها شده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صداش در این گزارش نشر شود گفت که زندگی در افغانستان برای زنان بسیار دشوار شده و این کشور برای آنان به زندان تبدیل شده است، چیزی که برخی از فعالان زن و حقوق بشر نیز بر آن تاکید دارند. شهرزاد اکبر رئیس نهاد حقوق بشری موسوم به رواداری به رادیو آزادی گفت
متاسفانه طالبان به کلی افغانستان به یک زندان کلان زنها تبدیل کردن. زنها و دخترها حق نفس کشیدن ندارن، یعنی در شرایطی که زنها و دخترها نتانن که تا شهر و بازار برن و به نیازهای خود رسیدگی کنن، بتانن به دیدار دوستا و اقارب خود برن، اصلا یعنی یک وضعیت غیر انسانی و غیر قابل تحمل است.
سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله و خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در کابل تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در مورد این نداهای مطرح شده پاسخ ندادند. قابل ذکر است که روز پنجشنبه ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان میداد نظامیان طالبان و محتسبان امر به معروف و نهی از منکر زنان را سوار موترها میکردند و زنان گریه کنان به آنان التماس میکردند که رهایشان کنند. اما رادیو آزادی از مکان دقیق و تاریخ ثبت این ویدیوها اطلاع ندارد و نه در ویدیوهای منتشر شده در این مورد چیزی گفته شده است. بر اساس ادعاهای کسانی که در این گزارش مصاحبه شدند، تا یک هفته گذشته طالبان بازداشت و هشدار دادن به زنان و دختران را در رستوران‌ها، بازارها، جاده‌ها و مکان‌های مختلف عمومی با دلیل عدم رعایت حجاب یا محرم آغاز کردند. شمار از دختران و زنان مقیم کابل پیش از این نیز شکایت مشابهی را بر رادیو آزادی مطرح کردند.
در گزارش همکارم از بازداشت ده‌ها زن و دختر از سوی افراد امری به معروف و نهی از منکر طالبان در شهر کابل شنیدیم. در این باره با یک فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان در کابل گفتگو کردم. البته او به دلیل حساسیت موضوع و تهدیدات احتمالی نخواست نامش فاش شود. در نخست از او پرسیدم که در حال حاضر وضعیت در شهر کابل چگونه است؟
متاسفانه که وضعیت در افغانستان قسمی است که هر روز از روز دیگه مشکلات بر زنها بیشتر میشه و وضعیت بر زنها وخیمتر میسازند. قرار که هفته های قبل بود کمک که نسبتا خوب بود، یعنی خانم ها میتونستند که برند بگردند در داخل رستوران‌ها برند، ولی اکثر از اونها امرایشان محرم می بود، اجابا چیزی که گفتن مراعت میشه، همگی ماسک میپوشن، یعنی حالت نبود که به حجابی را نشان بده، چون که یک چیز معمولی شده و باید همه گیر رعایت کنه. ولی متاسفانه که نظر بازی که وقت بازی که چند شب قبل ویدیوهای پخش شده که نسبت بازداشت یکی از خانما و دختر خانما شد، امروز وضعیت کاملا تغییر کرده. چند از تقریبا یک ساعت قبل ما یک بار با پاکشانه و کابل ما رفته بودم و در اونجا وقتی که ما دیدم خودم سا به سرعت با طفلا دوباره خارج شدم و در داخل پارک آنچنان تمامش مربوط به مردها بود و من متاسفانه که یک نفر خانم را ندیدم، ولی در چهار اطراف پارک تعداد زیاده از امر بالمعروف استاده بودن که در هر صد قدمی دو نفر از اینا استاده بودن و ما خودم که در این وضعیت قرار دارم که من ماسکم برای مشکل است، برای من نفس تنگی پیدا میشه، ولی من مجبور بودم که ماسک خود نکشم و به بسیار سرعت زیاد با اطفال خود من دوباره از پارک خارج شدم.
این موضوع چه نگرانی هایی را برای شما و دیگر زنان که از قبل با محدودیت های زیادی روبرو بودن ایجاد کرده؟
دقیقاً که نگرانی زیاد از زنان مکملا به مشکلات روحی و روانی گرفتار شدن و این را درک کنند. وقتی که یک مادر فکر کنه که یک زن است که یک نسل به دنیا میاره، وقتی که یک مادر از نگاه روحی و روانی وضعیت خوب نداشته باشه، چگونه یک مادر وقتی که طفل را برای آینده برای وطن تقدیم میکنه او یک طفل سالم باشه و او طفل ولو که بچه باشه و اینا امیدوار هستند که بازو مردها در اینجا کار و زحمت میکشند و فکر میکنم که فعلا وضعیت افغانستان قسمی ساختن که زندان بیش برای زنان نیست. اگر زنان هر جای میرن برشان محدودیت های وجود داره. دقیقا من امروز وقتی که به خانه خود بازگشتم من اشک ریختم و گفتم وقتی که ما من حیثیت مسلمان هستیم، ما اکثرا قرآن خواندیم با ترجمه و تفسیرش، ولی هیچ نوع محدودیت و مشکلات به زنان وجود نداره. فعلا زن جاب رعایت میکنه، با محرم خود میباشه، چرا ما با زندانهای خانه باشیم؟ چرا با مشکلات روحی و روانی گرفتار شیم؟ در حالی که من امروز چشمگیز خود با پارکا میبینم، به هر طرف مردها میشینن، حرف میزنن، میگردن، غذا میخورن، والیبال میکنن، فوتبال میکنن، هر نوع امکانات بر مردها مساعد است. ولی من متاسف هستم که در همین شرایط اکثرا مردها هم کنار زنها ایستاده نشدن. اگر اینا با هم متحد میشدن و کنار زنها ایستاده میشدن، شاید وضعیت ما بهتر نمیشد. شما در روزا میبینید که در افغانستان تعداد مهاجرین ما بیرون دوباره میان و این طفلکایی که من عملا رفتم مهاجرین دیدار کردم، هر کدامشون عشق میخوان به اینکه میگن امروز بر من میگفتن که ما به خاطر از ازیاد دیگه میکنیم که ما خونجا لاقل مکتب میتونستیم با اون تهدیداتی که بر ما وجود داشت مکتب میرفتیم، اینجا ما از مکتب میمانیم. این فکر کنین مکتب نباشه، درس نباشه، تعلیم نباشه، یعنی ما در یک زندان. فکر کنین که ما میریم بحث جاهلیت و فکر میکنیم ما هم زنده به گور هستیم.
با توجه به این وضعیت شما اینده زنان و دختران در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
ما فکر میکنم که اگر این وضعیت به این منوال پیش بره، متاسفانه که ما میگیم جامعه جهانی و اینا کسایی هستن که اینا حمایت میکنن، اگر حمایت نکنن میشه زودتر وضعیت از این حالت تغییر کنه. ولی متاسفانه که صدای زنای افغانستان هیچ کس نمیشنوه. اگر صدا رو میشنون صحبت هایی رو میکنن ولی او جنبه عملی پیدا نمیکنه. اگر وضعیت به این حالت پیش بره، شما شاهد از این باشین که ده ها دختر آمار خودکشی بالا خواهد رفت، ازدواج های زیر سن اضافه خواهد شد. مشهدی امیال خود میبینم در یه هفته قبل سه دختر از اون جایی که من همراهش ارتباط دارم به سن 14 سالگی، شما فکر کنیم که اینا مجبور شدن خانواده ها اینا رو بعد هم به ازدواج دونن. ازدواج ها بیشتر خواهد شد. مردم حالا که راه فرار وجود نداره که سابق بود، مردم به خاطر درس تحصیل و طرف روانی ایران و پاکستان میشد. ولی متاسفانه که زنها اونم مشکلات روحی و روانی و بالاخره خودشون در وضعیت قرار خود رسیدن که مرگ ترجیح خواهد داد نظر به زندگی.
یک فعال حقوق زنان بود که از کابل صحبت میکرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
الکساندر دوبرنت وزیر داخلی جرمنی و وزرای داخلی 5 کشور اروپایی دیگر روز جمعه بر سر مجموعه از اهداف برای تشدید قوانین پناهندگی از جمله بازگرداندن پناهندگان به افغانستان و سوریه به توافق رسیدند. این جلسه پس از تصمیم برلین در ماه می برای رد پناهجویان در مرز برگزار می شود. سیاستی که گفته می شود با کشورهای همسایه هماهنگ شده، اما انتقادات قابل توجهی را به دنبال داشته است. در جلسه دیروز وزیر داخلی جرمنی با همتایانش از فرانسه، پولند، اتریش، جمهوری چک و دنمارک و همچنین مگنوس برونر کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپا دیدار کرد. اهداف توافق شده در سیاست پناهندگی که نیاز به تایید بروکسل دارد، شامل رفع موانع قانونی برای انتقال پناهجویان رد شده به مراکز امن خارج از اتحادیه اروپا و فعال کردن رویه‌های پناهندگی در کشورهای سوم است. دولت جدید جرمنی پیش از این اقداماتی را برای مهار مهاجرت از جمله تعلیق برنامه‌های اتحاد خانواده و اسکان مجدد انجام داده است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که دولت جرمنی اقدامات را برای جلب حمایت رایدهندگانی که به حزب راست افراطی یا بدیلی برای جرمنی روی آورده بودند انجام می‌دهد. این حزب در انتخابات پارلمانی ماه فوریه به پیروزی تاریخی دست یافت. دوبرند گفت همه ما نگران این هستیم که کشورهای ما تحت فشار زیادی از مهاجرت غیرقانونی قرار دارند که باعث ایجاد اختلافات عمیق در جوامع ما شده است و ما می خواهیم این اختلافات را کاهش دهیم. وزرای داخلی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک اعلام کردند که بازگشت پناهجویان به افغانستان و سوریه باید عادی شود و کشورهایی که در بازگرداندن شهروندانشان همکاری نمی‌کنند باید با محدودیت‌های ویزه روبرو شوند. در این اعلامیه همچنین آمده است که از کمک‌های تجاری و توسعه‌ای به عنوان ابزاری برای فشار برای تسریع بازگشت پناهندگان و تقویت همکاری در زمینه مهاجرت استفاده خواهد شد. آنها همچنین خواستار استفاده از درون‌های بیشتر و بودجه اتحادیه اروپا برای تقویت امنیت مرزی و پرسنل شدند و گفتند که اقدامات جدی علیه شبکه‌های قاچاق انسان انجام خواهند داد. در این اعلامیه تأکید شده است که درخواست پناهجویانی که قبلاً در یک کشور اروپایی دیگر درخواست پناهندگی دادند و سپس در کشور دیگر درخواست پناهندگی می‌دهند باید فوراً رد شود. با گزارش رویترز جلسه دیروز و تصمیمات آن دقیقاً یک دهه پس از آن صورت می‌گیرد که آنگلا مرکل صدر اعظم سابق جرمنی درهای جرمنی را برای نزدیک به 1,000,000 پناهجوی جنگ زده و تحت تعقیب گشود، تصمیمی تاریخی که مسیر سیاست اروپا را تغییر داد. در همان روزی که وزیر داخله جرمنی با وزرای کشور 5 کشور دیگر اتحادیه اروپا برای تشدید سیاست‌های پناهندگی توافق کرد، این کشور اعلام کرد که 81 مرد افغان را که محکوم به انجام جرایم بودند، به افغانستان بازگردانده است.
بیشتر از خبر.
برنامه اسکان بشر ملل متحد هشدار می‌دهد که سطح آب در کابل به گونه قابل توجه کاهش یافته و حدود 6 میلیون نفر را در معرض خطر کم‌آبی قرار داده است. این سازمان اخیراً اعلام کرده که پایتخت نشینان افغانستان با بحران بی‌سابقه کم‌آبی روبرو هستند. برخی از باشندگان شهر کابل نیز می‌گویند که آب چاهای مناطقشان خشک شده و با کمبود آب مواجه هستند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم که با صدای یکی از باشندگان کابل آغاز میشه.
سطح آب بسیار پایین رفته، چاها خشک شده اکثرا.
نظیر سحری یکی از باشنده های منطقه پاچا صاحب پایمنار ولایت کابل است. او میگوید کمبود آب آشامیدنی مشکلات زیادی را به باشنده های این منطقه ایجاد کرده است. او روز جمعه 27 سرطان به رادیو آزادی گفت که باشنده های این منطقه آب آشامیدنیشان را از خانه هایی که چای عمیق حفر کرده و یا از فاصله های دورتر تامین میکنند.
آب آشامیدنی در این منطقه بسیار کم است، سطح بسیار پایین رفته. دیگه چای کده بعض جای بود خشک شده. کسی که توانایی داشت اثر چه زده و کسایی که توانایی نداره اون جایی که مثلا نو داره تا با صد متر دور میرن نو میارن، سر صبح میرن نوبت میگیرن، در بشکه پر میکنن میارن. و در زراعت هم همچنان سطح بسیار پایین رفته، چه خشک شده اکثرا، زراعت مردم به کم‌آبی مواجه است.
زینت یکی از باشنده های ناحیه 16 هم شهر کابل نیست مشکل مشابه را مطرح میکند.
آب بسیار کم شده و ما بسیار با مشکل هستیم، به خاطر از اینکه مشکل خانه خود را حل کنیم از تنگرهایی که در بیرون آب به فروش میرسانند از او آب خریداری میکنیم و بسیار با احتیاط در خانه خود به مصرف میرسانیم.
این نگرانی ها در حال مطرح میشوند که برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون ابیتات تازه هشدار داده که سطح آب در کابل به طور قابل توجه کاهش یافته و حدود 6 میلیون نفر را در معرض خطر کم‌آبی قرار داده است. این سازمان روز پنجشنبه 17 جولای در صفحه 1 سیاست تویتر سابق خود نگاشته که باشندگان پایتخت افغانستان با بحران بی‌سابقه کم‌آبی روبرو هستند. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد افزوده که رسیدگی به بحران آب افغانستان نیاز به سرمایه گذاری گسترده و همکاری و هماهنگی بین سازمان‌های بین المللی دارد. این سازمان تأکید کرده که بلند بردن آگاهی مردم در مورد مصرف و مدیریت آب برای مقابله با بحران آب ضروری است. یون ابیتات در ماه حمل سال جاری نیز گفته بود که در حال حاضر 21 میلیون نفر در افغانستان با بحران جدی آب مواجه هستند و این کشور به سرمایه گذاری های بزرگ در بخش زیرساخت های آبی نیاز دارد. برخی از آگاهان امور و مدیریت آب نیز کمبود آب در شهر کابل را یک مشکل جدی خوانده و تاکید میکنند که برای حل این مشکل باید اقدامات مختلف روی دست گرفته شود. عبدالله حیوات یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت
یگانه راه بیرون رفت از مزله آب است که یک تعداد کثیری از مردم شهر کابل از اینجا کوچ بدن. مثلا کسایی که از ولایت به خاطر کمبود کار یا نبود کار از ولایت آمده به داخل کابل، اونا باید دوباره انتقال داده شون از کابل به ولایت، در اونجا کار و اشتغالی برشون شود تا اینا از کابل برن. رای دومی است که بند شاهروس و بند شاتوت بسته شد که کابل او پیدا کنه و دیگه نیمه چاه کنده شد سر دریای لوگر که او زیر زمینی بلند شود. و مسئله سومی است که آگاهی در مابین مردم زیاد شود که او به جای مصرف نکنه.
این در حال است که پیش از این سازمان بین المللی مرسی کورپس هشدار داده است که تا سال 2030 کابل با بحران جدی کمبود آب و خشکسالی روبرو خواهد شد. این سازمان گفته که در 10 سال گذشته سطح آبهای زیرزمینی کابل تا 30 متر پایین رفته که دلایل آن گسترش سریع شهرنشینی و تغییرات اقلیمی بوده است. این سازمان جمعیت فعلی کابل را 7 میلیون نفر برآورد کرده، در حالی که با اساس معلومات ماستر پلان این شهر فقط برای 600 تا 800 هزار نفر طراحی شده است. مجیب الرحمن عمر معین وزارت انرژی و آب و حکومت طالبان با تاریخ 6 اوت سال گذشته در کنفرانس بین المللی آب در کابل نیز گفت که در حال حاضر حدود 65% مردم در این کشور با آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. او جنگ های چند دهه، تراکم نفوذ در شهرها، خشکسالی های پیهم و تغییرات اقلیمی را از عوامل کاهش آب در افغانستان خوانده است.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمانی برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی را در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت مجبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در 4 کابل. مکتب ابتدایی را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و در مو دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی کورسای غلامعلی میمنگی رفتم، نقاشی خواندم و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت را داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت، پیش از اینکه از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده‌های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
من یادم از یک مصاحبه بسیار سابقا، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپ گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، همونطور که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از ایران با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از ما او رقم گپا نبوده. در او زمان من با مردم خود خدمت زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه من از همون کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلمای غیر اندی میدیدیم با خانواده، و سینما را من از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز ما یاد خانه و یاد بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانها که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت و من خوش داشتم از همون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در همون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجه. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فیلم و بدماش فیلم، که من را چندان خوشم نمی همی واژه ها، ولی به هر ترتیب از همون زمان من یکی را بچه فیلم انتخاب میکردم، یکی را دوستش و یکی را همون فرمول فیلم های اندی دیگه. به اصطلاح باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن، چون فضای روستا باز بود. ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکلی نداشتیم. و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فیلم مکانی خود، ما وقتی که میخواستیم که در فیلم اسب باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکردیم. یاد من یک بار من بچه کاکای من بچه فیلم ساخته بودم و ای را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی خبر میشی میدوی و خود سر اسب مندازی، ای همه تو لم لم کده میره خواستای کده سر خر بالا من شد. ما یک بار گفتم نه تو نمیشه، تو خبر شدی در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واستا بالا شد، چند دفعه که سرش تکرار کردم آخر من گفت کلگی یه کسای کنجا بود دیگه اعضای گروپ یا تیم، کلگی صدا کرد گفت ما این خودت تو خودت یاد داری خمیر نشانش بده یادش بده. و اما دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی ما از خر چندان سکتش راحت نبودم، میترسیدم این چی رسه به ایگه باز دارد سوار شام و چی رسه به ایگه باز به دوش سوار شام خواهی ایت نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چونی جا دیدم که اگر من نشان نتم جایگاه کارگردان در خطر میشه. اینم خدر سالی که مسئلتی ها کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه، ما باید هر خمه که از دیگه نشان بتم. صحیح بزمی دور خرد یک جایی که نسبتاً پایانتر پاک کردیم با اصطلاح، و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به ما، خبره که با ما گفت که نه دوست دوجه ده انتیاغ آلت است بده و که نمی دوی سر انداختم خود از این بالایی ده می سر خر که انداختم سر پالان از دور خورد، پالان از دور خورد و ما رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر تخته پشت ما در سر میخه که خر در او بسته بود برابر شد سر و زمین اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت ما پاره شد. خب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه، پایای ما یک طرف کشال بود دستای ما دیگه طرف کشال بود، بردنم در خانه سب که خون چکیده رایس. اولین کس که ما دید مادر کلانم بود، فریاد و فغان شروع کرد که چی شده بچه را. و یادم از که بچه کاکایم که از ما که کم کلانتر بود مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما گفت بوبو هیچ گفت نشده فیلمکانی میکردیم. خلاصه فیلم و فیلمکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل، و ای تنها یک خاطره نیست، خاطرات بسیار زیاده ما از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود آدمو دوره کودکی دارم. چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی میکردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اسمی که خودت میفهمی پیغان خوب بگو، مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خو نمیگم بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنوم دیگه، مزاحمت نمیگم
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگرا در جای خواب افتاده باز بر از شنونده خود میگه اگر خوب بگو اینکه ما بفهم شما رو خواب
نه آقای مروت، گرچه قصه تان طولانی است مرا خواب نبرده ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره، واقعا روزگار طوری شد که با عموش علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت‌های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعداً خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را در عرصه سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مو رقم از گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در اکادمی سینما چی شرایط داره، ما بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودن که امون روز که ما امتحان دادن امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست، تمام همی خارجی را که امتحان دادیم. ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگه یک و نیم ماه بعد امتحان است میتونن که باز آزمایش کنن بیایم یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. اون دو تا دوست دیگه هم که از کابل همراه ما رفته بودن ما رو بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمانی یک بریم، و گفتن کس که از این ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامل هست تمام. اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطور شکر. ما گفتم نه بیاد ما بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امتحان ما متوجه شدم که یکی از عیبهایی که ما داشتم ای بود که ما کم فلم دیده بودم. طبیعی فیلم اندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فیلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود. در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فیلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم عملست تماندم برای کسایی که امتحان میگرفتن، آدمایی بود که مثلا پروفیسری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لست دیدن و یپا اول باور نکردن که ما در یک ماه 45 فیلم دیدیم، ولی ما گفتم میتونم در موردشون هرچی که میپرسن ما حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده ما امی مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدم بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدرم عقد گرفته بود و اگر قرم و مشکل جمله خدا گفت. من گفتم پدر خیرت هست چرا؟ گفت که بچه‌م آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که دمیرش تا در سبحان الله پدرم در تئاتر کار میکرد تا زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن و ما مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت من حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که همون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان تانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در اون دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که می لحظه شاید نامشون به یادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستای بود فاروق ستارزاده، فاروق بعد فیلمبردارا بودن، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که عرصه ما امتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش زرمینه عبادی هنرپیشگی میخواندن، غلامجان رزمنده نقد میخواند. همین چیزا در دوره ما بودن.
بله آقای مروت، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلم بود به نام در را. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسپرد میزیبه یا مجاهد، این بحث جدایی باشه، ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل. این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در را. و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر بقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت‌های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون‌ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی‌تان بیشتر بر راننده‌های موترهای برقی در کابل یا راننده‌های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم‌های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر در این مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم با شنوندهای ما جالب است، خصوصا به نسلهای نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته است معلومات ندارن، ایره بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنها میرفتن به مکاتب و پانتونها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون ما میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است، از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ای را میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ای را اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است، آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اولی که مسئله را مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهبی که جنبه کورکورانیش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی، ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا، ما حاضر هستم بگم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به این کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این شاید دردآور است. و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دورهایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبیهای از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان امی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرفهای دل خود کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسان. خواب طلایی راجع به ترانه‌سرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساختموره. من بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم، صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما اثری که کسی که نماد هنر و زبان جامعه است، خواستم که چیزهایی را که گفتن میتانیم بگویم. محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود، گفتی فیلم باید همه میشه و نشتر شوه. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی سر بی فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتح نمیشه و که نشتر شوه تصویره نمیبینه. بانه نمیره اول اگه اعلانش تیر شوه، مردم اگه آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوای که نشتر شوه همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کردی من اگه سبا امکانه نشتر زیر ندارم. ما گفتم خود صحیحه. و راستی فیلم نشد شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم ما شد، برازی که مرا گفت مروت، ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من باز امیر خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگرد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی فیروز باد مرا گفت مروت صاحب، گفت چی برنامه داری؟ فیلم ملمان قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نه سال چیزی را برنامه ندارم. گفت خیلی، من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرفم مسکو. گفت که کار خوب نکردی، نکرد مردم ما را با این فیلم هایت عصبانی ساختی.
خب آقای مروت، خوب شدم و یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سینما در افغانستان پی اچ دی یا دکترایتان گرفتین.
بله، اول میخوام یک چیز دیگه بگم که ما بعد از او بود فیلم زغال سبز ساختم. زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است، که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود. و نگفتن اما نه که ما دیدگاهیم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر ما بتانم در اوجه هم خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم و هیچ وقت نمایش داده نشد چون انتقاد مستقیم با آدرس دولت و نابرابری ها و بی‌عدالتی ها بود. بر ترتیب بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری را خلاص کردم برای من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان چون فیلمایی را که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد در افغانستان و ما فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که ما دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر همون رقمی که شما امی لحظه گفتین من گفتم شاید امی و خیر ما باشه که ادامه بتم 3 سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چه زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند ایجاب میکنه که او حرفا را باید بگوید. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدودهای سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که من باز هم نتونستم تا حدی که باز بالاخره طالبا آمدن نموش هب روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم. از کابل دیدم که نمیشه، مزار رفتم بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه، برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بار جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارهای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگر بگویم ماهی بدون آب نمیتونه، ضرب مثلی هم وجود داره که گرگ میگه میشه که خواه میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتونم در عرصه هنر کار پیدا کنم که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتونستم موفق شم به این آرزوی خود، چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سال نسبتاً بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصا فکر نمی‌کنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساختن، اگر کوتا در مورد از او فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم. به وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم خوشبختانه باز من به حیث معلم زبان مادری از اون سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی من معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیو برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داوود وهاب من دعوت شدم این فیلم در اوجه بسازم. داود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت‌های بسیار جالب میشه داشت، در جای خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و او وقتی که خبر میشه میره به جان در گروه انتحاری میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تون در میتون. این در یک اخبار خوانده بود امین یک جمله را، اونمو یک جمله تبدیل به فیلم سیب از بهشت شد که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیده اش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخوای در این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین المللی برنده شد.
آقای مراد شما از اولین پیوندتان همچنان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایرم هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب بلکه منعیس یک آوازخان خوب یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
همونطور که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقم در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد ما میرسه و من خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شدم شتم میکنم خودم و هم موسیقیش که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخانهای کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون ترنها خواندند و دو آهنگ مرا داود سرخوش آوازخانه بسیار خوب کشور ما اجرا کرده و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ از پکتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتند که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله‌مندی تا حال با ما بودید. حال توجه کنید به آهنگ جشن دلیدو یا جشن دیدار که موسیقی و تصنیف آن از آقای مروت و توسط آوازخوان جوان مجیب سحاک اجرا شده. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
که خوشحالی کوم ناستی ما چرا بشه در تا خالی کوم سترگی می پلاری دیر که خوشحالی کوم ناستی ما چرا بشه در تا خالی کوم نن ما تختر دے نن ما تختر دے نن ما تختر دے امدا نن ما تختر دے جشن دلی دو ٹولو اختر و نبی تر دے نن ما تختر دے امدا نن ما تختر دے پټول جهان کې ویلا تا ناشنا نلرم ته چران لرې مستی او مسکان لرم ته چې مې پرڅان کې ز غم د دنیا نلرم ته چې مې پرڅان کې ز غم د دنیا نلرم خیر دې چې بچا سر سیالی کوم خیر دے چی بے وزلیاں بچا سر سیالی کوم سترگی میں پلاری دی زڑکی خوشحالی کوم ناستی ما چراب شیر در تخالی کوم نن ما تختر دے امدان نن ما تختر دے جشن دلی دو ٹولو اختر و نبتر دے نن ما تختر دے امدان نن ما تختر دے تم خپلوان تم سار تم سروان تم گٹا تم تاوان تم دار تم درمان تم کفر تم ایمان تم جنجال ترمان تم کفر تم ایمان تم جنجال ترمان تم خوب جنجالی زخبل جوان با جنجالی کوم تم خوب جنجالی زخبل جوان با جنجالی کوم سترگی می پلاری دی زڑک خوشحالی کوم نزد ما چرا بشه زړه درته خالی کوم سترګې می پلاری دي زړه کې خوشحالی کوم نزد ما چرا بشه زړه درته خالی کوم نن ما تختر دې ام نن ما تختر دې یشن لې زو ټولو اخترونه به تر دې نن ما تختر دې ام نن ما تختر دې جشن دل دی دو ٹولو افتارو ناوے دار دے
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم از حال دل مردم خبر میشه
رادیو آزادی یکی از پیش